باب اول رساله پولس رسول به رومیان آیات 16 تا 20. زیرا که از انجیل مسیح آر ندارم، چون که قوت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، اول یهود و پس یونانی، که در آن عدالت خدا مکشوف می شود از ایمان تا ایمان، چنان که مکتوب است که عادل به ایمان زیست خواهد نمود. زیرا غضب خدا از آسمان مکشوف می شود بر هر بیدینی و ناراستی مردمانی که راستی را در ناراستی باز می دارند، چون که آنچه از خدا می توان شناخت در ایشان ظاهر است، زیرا خدا آن را بر ایشان ظاهر کرده است. زیرا که چیزهای نادیده او، یعنی قوت سرمدی و علویتش از حین آفرینش عالم، به وسیله کارهای او فهمیده و دیده می شود تا ایشان را عذری نباشد. پیام انجیل در نظر مردم پیامی خار و اهانت‌آمیز است. از این رو پولس رسول عدم خجالت خود را از پیام انجیل بیان می کند تا ایمانداران را برای دریافت سرزنش و اهانتی که به خاطر راه صلیب مسیح پیش می آید آماده سازد، مبادا با روبرو شدن با مخالفت و استهزای بی ایمانان ارزش آن برایشان کاهش یابد. اگر در پی ستایش قدرت خدا هستیم، آن قدرت در انجیل می درخشد. اگر دوستدار و جویای خیریت خدا هستیم، انجیل نمایشگر خیریت اوست. بنابراین انجیل باید در نظر ما مقدس و محترم شمرده شود، زیرا قدرت خدا قابل تمجید است و از آنجایی که باعث نجات ما می شود باید آن را دوست داشت. توجه کنید که چقدر پولس رسول برای خدمت انجیل اهمیت قائل می شود، از آنجایی که شهادت می دهد که به وسیله آن خدا قدرتش را برای نجات انسانها به عمل می آورد. او راجع به مکاشفات خصوصی یا پنهانی خدا صحبت نمی کند، بلکه به وسیله موعظه انجیل. در نتیجه کسانی که از شنیدن پیام کلام خودداری می کنند، عمدن قدرت خدا را حقیر شمرده و به این وسیله دست نجات خدا را از زندگی خود دور می کنند. از طرف دیگر می فرماید برای هر کس که ایمان آورد، زیرا در همه کار نمی کند، بلکه در انسانهایی که روح القدس آن معلم درونی قلب آنها را منور ساخته است. البته انجیل برای نجات همه داده شده، ولی قدرت آن در همه جا مشاهده نمی شود و اگر برای بی ایمانان عطر مرگ است، این به خاطر انجیل نیست، بلکه به خاطر شرارت طبیعت نفسانی آنهاست. با مطرح کردن یک راه نجات، بقیه راه ها را مسدود می کند. وقتی انسان ها از این راه نجات خودداری می کنند، در انجیل دلیل هلاکت خود را خواهند یافت. مسیح به خاطر نجات بشر عطا شد و آنهایی که از دریافت نجات به وسیله انجیل مسیح خودداری می کنند، در انتها مسیح را به عنوان قاضی زندگیشان خواهند یافت. در کتاب مقدس کلمه مخالف نجات هلاکت است. از آنجایی که انجیل وسیله رهایی از لعنت هلاکت بیپایان است، نجاتی که باعث می شود حیات بیپایان است. اول به یهود و سپس یونانی. با استفاده از این دو کلمه تمام بشر را شامل می شود، زیرا منظور از استفاده از کلمه یونانی فقط ملت یونان باستان نیست، بلکه تمام امت‌ها می باشد و احتمالاً به خاطر وسعت و آشنایی زبان یونانی در آن دوران این کلمه به کار برده شده است، که در آن، یعنی انجیل، عدالت خدا مکشوف می شود از ایمان تا ایمان. چنان که مکتوب است که عادل به ایمان زیست خواهد نمود. این آیه شرح و تصدیق آیه قبلی است. اگر جویای نجات به معنی حیات با خدا هستیم، قبلا باید در پی عدالت الهی باشیم که به وسیله آن با خدا مصالحه کنیم. با کفاره گناهانمان به وسیله مسیح دارای آن حیات می شویم که فقط شامل لطف الهی است. ولی قبل از اینکه مورد لطف این حیات بشویم، اول باید عادل بشویم، زیرا ناعدالتی مورد تنفر خداست. بعد اشاره می کند که ما نمی توانیم نجات را به طریق دیگر حاصل کنیم جز به وسیله انجیل، زیرا در هیچ منبع دیگری خدا عدالت خود را که ما را از تباهی می رهاند مکشوف نمی کند. به این دلیل است که انجیل قدرت خدا برای نجات بشر است. متوجه باشیم که چه ثروت عظیم و فوق‌العاده‌ای خدا به ما به وسیله انجیل می بخشد که به وسیله آن عدالت خود را به ما منتقل می کند. عدالت خدا را می توان عدالتی که در محاکمه الهی قابل قبول است تفهیم کرد. برخلاف آن، عدالت انسانی است که در نظر انسانها نیک محسوب می شود، ولی بخاری بیش نیست که ناپدید می شود. این عدالت از ایمان به ایمان مکشوف می شود، یعنی عدالت الهی که به وسیله ایمان دریافت می شود منجر به ایمان هم می شود. به این دلیل در آخر آیه فرموده عادل به ایمان زیست خواهد کرد. یک ایماندار هم به ایمان عادل محسوب می شود و هم به ایمان زیست می کند. آیه 18: زیرا غضب خدا از آسمان مکشوف می شود بر هر بیدینی و ناراستی مردمانی که راستی را در ناراستی باز می دارند. به وسیله این آیه وضع مخالف آن عدالت را شرح می دهد و بعد ثابت می کند که عدالتی نیست جز آن که از طریق انجیل می آید، زیرا نشان می دهد که بدون این عدالت همه محکوم هستند. برای اثبات این محکومیت شرح می دهد که طبیعت و زیبایی ترتیب آن می بایست باعث می شد که انسانها خدا را تمجید و ستایش کنند، ولی برعکس هیچ کس کاملا وظیفه خود را انجام نداده و در نتیجه همه مقصر بی ایمانی و دارای یک ناسپاسی شرارت آمیز و مکروه هستند. هر دو کلمه بیدینی و ناراستی منجر به ناسپاسی می شود و انسان به دو دلیل مقصر می شود. اول، کلمه بیدینی یعنی عدم احترام و اکرام خدا، و دوم ناراستی که به وسیله آن بشر آنچرا که متعلق به خدا است از آن خود دانسته و در نتیجه جلال خدا را به خود نسبت می دهد. هر جا که بشر به دنبال خلاصی می گردد آن را پیدا نمی کند، زیرا غضب خدا بر تمام جهان ریخته می شود. راستی را در ناراستی باز می دارند. منظور از راستی در اینجا معرفت حقیقی خداست که از آن به وسیله ناراستی جلوگیری می کنند. آیه 19: چون که آنچه از خدا می توان شناخت در ایشان ظاهر است، زیرا خدا آن را بر ایشان ظاهر کرده است. خداوند بشر را طوری خلق کرده که به جهان نظر کند و به خلاقیت خدا در جهان افتخار کند. چشمان به او داده شد تا با دیدن زیبایی که از طبیعت منعکس می شود به خالق آن پی ببرد. آیه 20: زیرا که چیزهای نادیده او، یعنی قوت سرمدی و علویتش از حین آفرینش عالم، به وسیله کارهای او فهمیده و دیده می شود تا ایشان را عذری نباشد. خدا خودش دیده نمی شود، ولی آثار عظمت او در کارها و مخلوقاتش قابل مشاهده است و به این دلیل این جهان انعکاسی است از دنیای نادیدنی. نتیجه این شهادت خلقت خدا به وجودش این است که هیچ کس در برابر تخت داوری خدا نمیتواند دلیلی بیاورد که محکومیت او عادلانه نیست. این را باید به خاطر داشت که آن نوری که به وسیله آن خدا در خلقت وجود خود را ظاهر می کند درخشان و تابان است، ولی به علت کوری روحانی بشر فکر می کند که نورش کافی نیست. با وجود این ما آنقدر کور نیستیم که جهالت خود را بتوانیم به عنوان دلیلی برای تمرد خود بیاوریم. ما در میابیم که خدایی هست و فکر میکنیم که هر طوری که وجود داشته باشد باید او را پرستش کرد، ولی این دلیل که صرفاً به خاطر اینکه خدایی هست و باید او را پرستش کرد برای قانع کردن قدرت درک ما کافی نیست، زیرا که عقل نمیداند که چه نوع خدایی است که باید او را پرستش و ستایش کند. در رساله به عبرانیان باب 11 آیه 3 می‌خوانیم: به ایمان فهمیدیم که عالم‌ها به کلمه خدا مرتب گردید، حتی آن که چیزهای دیدنی از چیزهای نادیدنی ساخته شد. در اینجا آن نوری را که به وسیله آن انسان می‌تواند معلومات حقیقی از کارهای خلقت کسب کند به ایمان نسبت می‌دهد، و این بی دلیل نیست، زیرا ما به وسیله کوری روحانی تا آخر نمی بینیم که هدف را تفهیم کنیم، ولی به اندازه می بینیم که هیچ عذری نداشته باشیم. البته این دانش به خدا که به وسیله آن یک بی ایمان در روز داوری محکوم می شود از شناختی که نجات می آورد بسیار فرق دارد. در مورد آن شناخت حیات بخش در یوحنا باب 17 آیه 3 مسیح فرمود: و حیات جاودانی این است که تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند. آیه 21 از باب اول رساله پولس رسول به رومیان: زیرا هرچند خدا را شناختند ولی او را چون خدا تمجید و شکر نکردند، بلکه در خیالات خود باطل گردیده دل بی فهم ایشان تاریک گشت. ابتدای این آیه نشان می دهد که خدا وسیله پی بردن به وجود خود را به وسیله کارهای خلقت به همه نشان داده، تا جایی که آن چیزی را که در پی شناختنش نیستند ضروراً بتوانند ببینند، یعنی اینکه خدایی وجود دارد و این جهان نمیتوانست از خود خلق شده باشد. بدون در نظر گرفتن ابدیت خدا، قدرت، حکمت، خیریت، حقیقت، عدالت و رحمانیت او نمیتوان از او تجسمی داشت. ابدیت او ظاهر است به اینکه همه چیز را خلق کرده، در نتیجه خودش ابتدایی نداشته زیرا خلق نشده. قدرت او به اینکه همه چیز در دست اوست و به وسیله او به وجود خود ادامه می‌دهد. حکمت او در اینکه چنین ترتیب و نظم عجیبی در کار خلقت به وجود آورده. خیریت او در اینکه هیچ علت دیگری جز خودش برای خلق همه چیز وجود ندارد و برای این خیریت همه چیز را بقا می دهد. عدالت او در این که در حکومت خود مقصران را مجازات کرده و از بیگناهان دفاع می کند. رحمت او در این که با چنین صبری تمرد بشر را تحمل می کند، و حقیقت او در این که غیر قابل تغییر است. پس کسی که چنین تفاهیمی از خدا دارد باید او را به خاطر این صفات تمجید کند. اما چون انسان به جای این صفات خدا را یک موجود تخیلی به خیال برده پس عادلانه می توان گفت که در ذهن خود خدا را از جلال و اکرامی که متعلق به اوست غارت کرده. در قسمت بعد این آیه بدون دلیل نیست که فرموده که شکر نکردند، زیرا هیچ کسی وجود ندارد که به دلایل بیشمار وجودش مدیون خدا نیست. با ترک حقیقت خدا به بطالت افکار و خیالات خود رجوع کرده، در صورتی که زیرکی این خیالات و افکار مانند بخاری از بین می رود. در نتیجه طرز تفکر احمقانه آنها که به تاریکی کشیده شد هیچ چیز را درست تفهیم نمی کند، بلکه مستقیماً به اشتباهات و خیالات واهی کشیده شد. ناعدالتی آنها این بود که هر تخم استنباط حقیقی به وسیله محرومیت الهی نفس قبل از اینکه ثمر بیاورد به سرعت خفه شد. آیه 22، ادعای حکمت می کردند و احمق گردیدند. انسان ها به نظر خودشان حکیم شدند تا به جای آنکه خدا را آنطور که هست تمجید و ستایش کنند، او را به سطح افکار پست در نظر خود پایین آوردند و فکر کردند که به این ترتیب در شناخت خدا حکیم هستند. چون تصور خودشان را از خدا درست دانستند، مورد قضاوت خدا قرار گرفته و گرفتار حماقت شدند. آیه 23، و جلال خدای غیر فانی را به شبیه صورت انسان فانی و طیور و بهایم و حشرات تبدیل نمودند. این آیه نشان می‌دهد که اضمحلال ذهنیشان آنقدر پست شد که او را به صورت مخلوقات خدا تبدیل کردند. این عذر هم موجه نیست که فکر می‌کنند خدا در آسمان است و بت فقط وسیله‌ای برای پرستش اوست، زیرا این توهین بزرگی به خداست که چنان فکر حقیری از عظمت او در ذهن خود داشته باشند که به خود اجازه بدهند که صورتی از خدا برای خود بسازند. از شرارت چنین گستاخی هیچ کس بی بهره نبود، نه کشیشان، نه سیاستمداران، نه فلاسفه که در میانشان حتی افلاطون به دنبال یافتن صورت شباهتی از خدا گشت. دیوانگی در اینجاست که همه سعی کردند صورتی از خدا برای خود بسازند و این خود نشان می‌دهد که تصوراتشان از خدا پوچ و بی‌معنی بود. اول عظمت خدا را به صورت انسان فناپذیر تبدیل کردند، بعد به چنین جنایت بزرگی قانع نبوده در تفکر خود پست‌تر شده و خدا را به صورت کثیف‌ترین نوع جانوران تشبیه کردند. آیه 24، لذا خدا نیز ایشان را در شهوات دل خودشان به ناپاکی تسلیم فرمود تا در میان خود بدنهای خیش را خار سازند. چون بی ایمانی یک شرارت پنهانی است، در این آیه ثابت می کند که محکومیت آنها عادلانه است و ثمرات این بی ایمانی غضب الهی را در زندگیشان نشان می دهد. از آنجایی که غضب خدا همیشه عادلانه است، نتیجه می گیریم عواملی که باعث محکومیتشان شد باید قبل از ریخته شدن غضب وجود داشته باشد. به وسیله این شواهد سرپیچی و عصیان بشر را ثابت می کند. خداوند طوری آنها را مجازات می کند که آنها را به راه‌های کج رها کرده که باعث تباهی و هلاکتشان بشود. در اول آیه می‌خوانیم که خدا نیز ایشان را در شهوات دل خودشان به ناپاکی تسلیم فرمود. به وسیله استفاده از کلمه تسلیم فرمود یا واگذاشت که به یونانی پاردوکن است، نشان می‌دهد که خدا نه تنها اجازه می دهد که انسانها گناه کنند، بلکه شرایط را طوری ترتیب می دهد که بعد از آن به وسیله شهوات خود و به وسیله شیطان به انجام چنین کارهای دیوانواری کشیده شوند. ولی در این حال نه خدا ظالم است و نه ما بیگناه، زیرا پولس رسول به طور وضوح نشان می دهد که ما به قدرت تخریب واگذار نمی شویم مگر آنکه لایق چنین مجازاتی بوده باشیم. همچنین سبب گناه از خدا نیست، بلکه ریشه آن را همیشه باید در خود گناهکار جویا شد. با متصل کردن شهوات دل با ناپاکی، غیر مستقیم نشان می دهد که دل انسان اگر به خود واگذار شود چه ثمراتی به بار می آورد. چنان که ارمیا نبی در باب 17 کتاب ارمیا آیه 9 فرمود: دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض، کیست که آن را بداند؟ آیه 25: که ایشان حق خدا را به دروغ مبدل کردند و عبادت و خدمت نمودند مخلوق را به عوض خالقی که تا ابدالآباد متبارک است. آمین. این آیه گفتار قبلی را برای تأکید بیشتر تکرار می کند. چنان که اشاره شد، بعضی چنین برداشتی دارند که خود بت‌ها مهم نیستند، بلکه یادآوری هستند که به وسیله آنها خدا پرستش می شود. خداوند چنین پرستشی را تصدیق نمی کند و قبول ندارد، چنان که در انجیل یوحنا باب 4 آیه 24 مسیح فرمود: خدا روح است و هر که او را پرستش کند می باید به روح و راستی بپرستد. آیات 26 و 27: از این سبب خدا ایشان را به هوس‌های خباثت تسلیم نمود، به نوعی که زنانشان نیز عمل طبیعی را به آنچه خلاف طبیعت است تبدیل نمودند، و همچنین مردان هم استعمال طبیعی زنان را ترک کرده از شهوات خود با یکدیگر سوختند. این آیات نیز اشاره می کنند به آنچه قبلا گفته شد، یعنی حکم خدا. در قسمت اول جنایت شهوات ناپاک، و بعد نشان می دهد که نه تنها خود را به شهوات حیوانی تسلیم کردند، بلکه از حیوانات هم پست‌تر شده دست به اعمال قبیح مخالف طبیعت زدند. حقیقتاً حقشان بود که طوری کور بشوند که هیچ چیزی که برای صلاحشان بود نبینند، زیرا به وسیله هرزگی خود چشمان خود را بستند تا با نوری که خداوند می بخشد جلال او را نبینند. آیه 28: و چون روا نداشتند که خدا را در دانش خود نگاه دارند، خدا ایشان را به ذهن مردود واگذاشت تا کارهای ناشایسته به جا آورند. این کلمات رابطه عادلانه بین گناه و مجازات را توصیف می کنند. از آنجایی که نخواستند به دانش خدا که تنها وسیله است که ما را به حکمت واقعی هدایت می کند ادامه دهند، عقلشان فاسد شد تا آنچرا که درست است انتخاب نکنند. با آن توجهی که لازم است دانش خدا را دنبال نکردند، بلکه قصدن افکارشان را از خدا منحرف کردند و نتیجه این شد که خیالات واهی خود را به خدا ترجیح دادند. پس اشتباهی که باعث فریب آنها شد از اختیار خودشان بود. آیات 29 تا 31: مملو از هر ناراستی و شرارت و طمع و خباثت، پر از حسد و قتل و جدال و مکر و بدخویی، غمازان و غیبت کنندگان و دشمنان خدا و اهانت کنندگان و متکبران و لافزنان و مبدعان شر و نامطیعان والدین، بیفه و بی وفا و بی الفت و بی رحم. در آیات 26 و 27 به گناهی اشاره می کند که در میان بعضی ها بود و هست، ولی در این آیات گناهانی را شرح می دهد که همه کم و بیش گرفتار آنها هستند. کارهای ناشایسته، یعنی کارهایی که با عقل سالم مطابقت نداشته و با وظیفه اخلاقی انسان رابطه ای ندارد، زیرا این خود شهادتی است از یک طرز فکر فاسد که انسانها بدون تفکر و تأمل کافی خود را به این اعمال و افکار شریر عادت دادند. در صورتی که عقل سالم می بایست آنها را رد می کرد. حالا به طور خلاصه اینها را یک به یک شرح می دهیم. هر نوع ناراستی، یعنی تخلف عدالت در روابط انسانی، ادا نکردن یا ضایع کردن حق دیگران و عمل کردن برخلاف آنچه که مایلیم دیگران با ما رفتار کنند. شرارت، یعنی افکار و انجام کارهایی که مقصود از آنها ضرر رساندن است. البته به ندرت کسی پیدا می شود که متوجه شرارت خود بشود و عموماً عذر و علتی برای خود می آورد. طمع، یعنی عدم قناعت و تشکر از خدا به خاطر آنچه هستیم و داریم و به جای آن علاقه پیدا کردن و خواستن آنچه که نداریم، حتی اگر به قیمت صدمه زدن به رابطه ما با خدا و انسانها بشود، و به طور کلی علاقه و تمایل به داشتن هر چیزی برخلاف کلام و اراده خداست. خباثت، یعنی بدی در افکار و طبیعت انسانی. مثلا پولس رسول در رومیان باب 7 آیات 18 تا 21 می‌فرماید: زیرا می‌دانم که در من، یعنی در جسدم، هیچ نیکویی ساکن نیست، زیرا که اراده در من حاضر است اما صورت نیکو کردن نی، زیرا آن نیکویی را که می‌خواهم نمی‌کنم، بلکه بدی را که نمی‌خواهم می‌کنم. پس چون آنچه را نمی‌خواهم می‌کنم، من دیگر فاعل آن نیستم، بلکه گناه که در من ساکن است. لذا این شریعت را می‌یابم که وقتی که می‌خواهم نیکویی کنم، بدی نزد من حاضر است. حسادت، یعنی داشتن افکار بد نسبت به شخصی که به خاطر موقعیت، مقام یا آنچه که در تصاحب دارد او را از خود موفق تر می‌بینیم. شخص حسود از روی خودبینی نمی‌خواهد ببیند که کسی جز خودش موفق بشود و از پیشرفت دیگران ناراحت شده و از سقوط دیگران خوشحال می‌شود، مخصوصاً کسانی که خواه ناخواه رقیب او باشند. ثمره کینه، طمع و حسادت در گناهان بعدی ظاهر می شود، یعنی قتل، جدال، مکر و بدخویی. قتل نه تنها عملاً گرفتن جان شخصی است، بلکه کینه و نفرت در دل گرفتن از کسی هم می باشد، چنان که در اول یوحنا باب 3 آیه 15 می‌خوانیم: هر که از برادر خود نفرت نماید قاتل است و می‌دانید که هیچ قاتل حیات جاودانی در خود ثابت ندارد. جدال، یعنی جبهه‌گیری و مخالفت، چه با کلمات چه با عمل. ناگفته نماند که نتیجه جدال جدایی است. به این دلیل بسیاری از مردم در تنهایی زندگی می کنند، چون با هر کس اختلاف یا دعوایی دارند. چنین اشخاصی گرایش به پیدا کردن نکته‌ای دارند که با مطرح کردن آن جر و بحث را شروع کنند که در انتها به جدال و جدایی ختم می شود. عشق به جدال در انسانها گرایشی است که مخصوصاً تلویزیون و سینما از آنها درآمد زیادی کسب می کنند، زیرا به ندرت فیلم یا برنامه می آید که در آن کم و بیش زد و خورد و جنگ و جدال به صحنه نیاید. ورزش هایی نیز که جدال را جلال می دهد مثل بوکس و کشتی و امثال آنها جزو پردرآمدترین ورزش هاست. مکر و حیله یعنی گرفتن یا انجام کاری به دروغ که به نظر درست بیاید. انسان مکار و حیله‌گر می خواهد شرارت خود را با یک پوشش مذهبی بپوشاند و طوری برنامه ریزی می کند که دیگران فکر کنند درست کار است. اینجور اشخاص قدرت زیادی در اختراع دروغ‌های مؤثر دارند و به هر مرحله از زندگی که می رسند و کارشان بند می آید، فکر خلاقشان به کار می افتد و به طریقی دروغ یا حیله اختراع می کنند تا کارشان را با آن راه بیندازند. به این ترتیب به نظر خودشان هم در زندگی موفق می شوند و هم خود را آدمهای خوبی جلوه می دهند. بدخویی یعنی صفتی که با عادت و تکرار عمل بدی در وجود انسان سخت ریشه دوانیده است. به این دلیل بدخویی یک شخص در رفت و آمد با او خود را نشان می دهد. هرچقدر هم که شخص سعی کند که در حضور دیگران جلوی آن را بگیرد، در شرایط حاد بدخویی های منجر به یک عمل ناگهانی و غیر قابل کنترل می شود. قمازی یا سخنچینی که از فعل یونانی ستریزو ترجمه شده، یعنی حرفهای پست و بیجا و بدگویی را با صدای کم به گوش این و آن گفتن. شخصی که سخنچینی می کند شخصیت خود را پایین می آورد، زیرا حرفهایش جدی گرفته نمی شود. ارزش کلمات خود را با استفاده بیجا و بی اساس از بین می برد. غیبت کردن یعنی به جای اینکه مستقیم با شخصی در مواردی که در نظر داریم صحبت کنیم، پشت سر او با اشخاص دیگری صحبت کنیم. غیبت گویی یکی از صفات شریر بسیار مخرب است که باعث به وجود آوردن مسائل و مشکلات عمیق در زندگی خود و دیگران می شود. غیبتگو ضعف شخصیت خود را از دو لحاظ می رساند. اول اینکه جرأت صحبت با خود شخص را نداشته و دوم اینکه نتوانسته جلوی زبان خود را بگیرد. در رساله یعقوب باب اول آیه 26 می فرماید اگر کسی از شما گمان برد که پرستنده خداست و عنان زبان خود را نکشد بلکه دل خود را فریب دهد، پرستش او باطل است. اینجا اشاره به کسی است که به نظر خودش انسان متدینی است، ولی عدم کنترل زبانش مخصوصا در رابطه اش با دیگران وقتی منجر به غیبت می شود دیانتش را کم ارزش می کند. زیرا طبیعی است که هر کس بشنود که کسی ناحق پشت سرش حرفی زده شدیداً ناراحت می شود، مخصوصاً اگر غیبت کننده ادعا به خداپرستی و خداترسی داشته باشد. گناه غیبت از آنجا بسیار تحریک کننده است که هم برای غیبتگو و هم برای کسی که آن را می شنود شنیدن و گفتنش دلچسب است. شدت گرایش به این گناه را در روابط انسانی مخصوصا در مواقع بحرانی میتوان به وضوح مشاهده کرد. از آنجایی که وقتی راجع به شخص ثالثی صحبت میشود همه تیزهوش میشوند. وضع خراب روحانی بشر را نیز از اینجا میتوان نتیجه گرفت که آنچه کلام خدا گناه و شرارت میداند برای بسیاری از مردم سرگرمی و دلخوشی شده. اشخاص به خود اجازه نمی دهند که به مال و دارایی شخصی بدون اجازه دست ببرند، ولی به خود به راحتی اجازه می دهند که با اسم آن شخص هر کاری که می‌خواهند انجام دهند. دشمنان خدا به نظر عادی انسان‌ها کسانی می‌آیند که به خدا کفر می‌گویند و نامش را به تمسخر و تنفر به زبان می‌آورند. در صورتی که هر فکر نفسانی و دنیوی و شیطانی دشمنی با خداست، زیرا انسان ذهن خود را که میبایست مملو از افکار پاک و روحانی و خیراندیشی باشد، به جای آن اجازه میدهد که کارگاه افکار پوچ و نیات پلید بشود. رومیان باب 8 آیه 7: سه آن رو که تفکر جسم دشمنی خداست، چون که شریعت خدا را اطاعت نمی کند، زیرا نمی تواند هم بکند. یعقوب باب 4 آیه 4: ای زانیان، آیا نمی دانید که دوستی دنیا دشمنی خداست؟ پس هر که می خواهد دوست دنیا باشد، دشمن خدا گردد. دشمنی با خدا نتیجه تنفر از خداست. اهانت کننده که ترجمه کلمه یونانی ایوریستیس می باشد، معنی مستقیم آن شخصی است که از روی غرور، کردار و گفتارش به دیگران آسیب می رسانند. برای این اشخاص تندخو، سوزاندن یک ساختمان، غارت و تاراج دیگران خیلی موضوع عادی است. خطر این اشخاص این است که چنین شرارت‌های بزرگی در نظرشان مهم نیست. متکبر شخصی است که خود را همیشه بالاتر از دیگران حساب می کند و دیگران را به چشم حقارت می بیند و نمی خواهد حتی به روی آنهایی که هم قدرت یا هم مقامش هستند نگاه کند. هدفش در زندگی این است که دیگران را نسبت به خودش حقیر نگاه دارد و بالاتران را نسبت به خودش پایین بیاورد. واضح است که خودبینی ریشه تکبر و غرور است. هرچه بیشتر شخصی به خودش فکر می کند، تکبرش هم بیشتر می شود. لافزنی نتیجه غرور است. به وسیله خودستایی در برابر دیگران، شخص لافزن سعی می کند خود را بیش از آنچه هست بزرگ کند. در صورتی که در امثال سلیمان باب 27 آیه 2 می فرماید دیگری تو را بستاید و نه دهان خودت، غریبی و نه لبهای تو. مبدعان شر اشخاصی هستند که نه فقط مانند بقیه انسانها دستخوش افکار پلید می شوند، بلکه دارای قدرت خلاقیت برای نقشه ها و افکار پلید هستند. با سراهم کردن دروغ و ترکیب و ترتیب دادن افکار کج، برای هر موقعیتی سعی دارند افکار مخرب خود را به عمل برسانند. عدم اطاعت از پدر و مادر و طغیان و عصیان جوانی گناهی است که در همه انسان‌ها کم و بیش به وجود می‌آید. اولین یوغی که انسان در زندگی باید قبول کند، یوغ اطاعت از پدر و مادر است. ولی نفس انسان از طفولیت گرایش به خودخواهی و نافرمانی دارد. اشخاص بی ایمان فاقد فهم روحانی هستند و چنان که در آیه 21 قبلا مطالعه کردیم، افکار دل ایشان تاریک شده تا نتوانند موضوعات روحانی را درک و تفهیم کنند. رساله اول پولس رسول به قرنتیان باب 2 آیه 14: اما انسان نفسانی امور خدا را نمیپذیرند، زیرا که نزد او جهالت است و آنها را نمیتواند فهمید، زیرا حکم آنها از روح میشود. هرچند شخصی به نظر خود و دیگران بسیار عاقل و عالم شده باشد، ولی در اول قرنتیان باب اول آیات 19 و 20 می‌خوانیم: زیرا مکتوب است حکمت حکما را باطل سازم و فهم فهیمان را نابود گردانم، کجا است حکیم؟ کجا کاتب؟ کجا مباحث این دنیا؟ مگر خدا حکمت جهان را جهالت نگردانیده است؟ نتیجه این که انسانها فکر می کنند که فهیم و حکیم هستند، ولی چون با قدرت مسیح و از طریق انجیل روح و ذهنشان را تجدید نکردند، در واقع در جهالت خود ماندند. گناه بعدی که مطرح شده بیوفایی است. کلمه یونانی اسینتتوس اشاره به اشخاصی می کند که با شرارتشان پیوندهای اجتماع را به هم می زنند و خودشان هم در رابطه یا عهد و پیمانی پابند و پایدار نیستند. به کسی یا مسئولیتی وفادار نمی مانند. در روابطشان با دیگران نشان می دهند که با هر کس که به نفع شخصی باشد خود را متصل می کنند و به همان آسانی هم پیوند دوستی را می شکنند. در رابطه با نزدیکان و دوران متزلزل و غیر قابل اعتماد هستند. عدم تعادل فکری و استواری یک شخص را می توان از بیوفایی به خانواده و نزدیکان و دیگر روابط او تشخیص داد. کلمه یونانی استوروس که به بی الفت ترجمه شده اشاره به کسی می کند که فاقد احساسات و عواطف طبیعی است. چنین اشخاصی چنان دلشان سخت شده که نسبت به هیچ کس احساس و عاطفه‌ای ندارند. از کسی چنین احساساتی را نمی توانند بپذیرند و ارزشی هم برای عواطف دیگران قائل نیستند. بیرحمی که در قسمت بعد مطرح شده نشان دهنده یکی دیگر از صفات انسان هاست. رحم داشتن احساس بخشش به کسانی است که مقصر و مقروض به ما هستند و یا مهربانی کردن به دردمندان و اشخاصی است که به سختی ها و مشکلات گرفتار شدند. خودخواهی و خودبینی نفس انسانی کم و بیش منجر به بیرحمی می شود، زیرا بخشش و کمک به دیگران در وهله اول مستلزم فداکاری و از خودگذشتگی است و در مواقع حتی به ضرر منافع شخصی ما می انجامد. اغلب انسان ها خود را با اشخاص بدتر از خود مقایسه می کنند و نتیجه می گیرند که آنقدر بیرحم نیستند. ولی وقتی خودمان را با رحم عظیمی که خدا به جهان کرد، به این معنی که پسر یگانه خود را فرستاد تا به خاطر گناهان بشر زجر جسمی و روحی صلیب را متحمل شود، نتیجه می گیریم که بسیار بیرحم هستیم. وقتی کار یا خدمت کوچکی برای کسی می کنیم، فوراً افکار خودستایی در ما برانگیخته می شود. ولی اصولاً کمک انسانها به یکدیگر با انتظارات گوناگون هم همراه است. چون نفس انسان گناه آلود است، در نتیجه هر خدمت و بخششی هم که می کند کم و بیش آغشته به نیات و افکار نفسانی یا دنیوی است. آیه 32: زیرا هرچند انصاف خدا را می دانند که کنندگان چنین کارها مستوجب موت هستند، نه فقط آنها را می کنند بلکه کنندگان را نیز خوش می دارند. انسان ها دست از هیچ کاری بر نداشتند تا برای خود آزادی بی انتها برای انجام گناهانشان فراهم کنند، زیرا با از بین بردن فرق و فاصله بین بدی و خوبی انجام کارهایی را برای خود و دیگران جایز شمردند که می دانستند خوشایند خدا نیست. این منتهای تمام شرارت است که گناهکار انقدر بیشرم شده که نه تنها از گناه خود لذت برده، بلکه از ترغیب و انجام گناه دیگران هم لذت می برد. اگر کسی از انجام کار بدی شرم می کند هنوز قابل ترمیم است، ولی وقتی با عادت به گناه به جایی رسید که دیگر نه از خوبی بلکه از انجام بدی لذت می برد، امید اصلاح برایش از بین رفته. در خاتمه با در نظر گرفتن وضع بشر که تا این حد خراب است، این فکر که کسی بخواهد با انجام کارهای نیک و سعی شخصی خود را اصلاح کرده و در نظر خدا عادل کند، خیالی بیش نیست.